السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان جهت قبولی طاعات. صلوات بلند خط بفرمایید. دیشب ما در شرح دعای شب عرفه مطالبی رو عرض کردیم که خلاصش رو من در چند دقیقه عرض کنم، بعد به بحث امروز اون بپردازیم. اون این هستش که شب عرفه و روز عرفه یک رحم زمانی هست که قدرتش به اندازه ماه مبارک رمضان هست، یعنی بناست دیشب و امروز کسانی رو احیا بکنه و بیدار بکنه که در ماه مبارک رمضان هم بیدار و احیا نشدند. بنابراین محتوای این شب و این روز فوق‌العاده قدرتمند هست و ما اگر بخواهیم رمز قدرت این شب و روز رو بفهمیم، باید به محتوای ادعیه و اذکاری که در این زمان وارد شده دقت بکنیم. خوراکی که در این زمان قرار داده شده فوق‌العاده قدرتمند هست که بتونه یک نفری رو که در ماه مبارک احیا نشده احیا بکنه. لذا اگر ما قرار باشه با شب و روز عرفه همون معامله ای رو بکنیم که با ماه مبارک رمضان کردیم، تغییر زیادی در اوضاع قلبی و دلی ما اتفاق نمیفته. لذا توی این ساعتهایی که باقی مونده تا شب امشب و فردا حتی که عید هست، امشب شب بسیار بزرگی هست، شب عید قربان و فردا هم همینطور، خیلی خودتون رو فارغ بکنید، دقت در مضامین ادعیه‌ای که وارد شده بفرمایید. و توجه داشته باشید که عرفه که از عرفان و معرفت هست، یعنی یک شهود و یک شناخت جزئی، نه یک اطلاعات و علم کلی. یعنی پرده ای از جلوی دل ما برداشته بشه، ما به استحکام، به یقینی برسیم که اون استحکام به یقین منشأ آرامش، شادی و انس ما با عالم غیب و حق تعالی و خانواده آسمانیمون بشه. هرچند موج اجتماعی عرفه و قرار گرفتن در روح جمعی عرفه یک سازندگی های خودش داره. همین که انسان میان مؤمنین تردد بکنه، التهاب و استراب رسیدن به دعا و خواندن دعا و حال کردن و تمرکز و اشک و آهی داشته باشه، خودش نورانیت زیادی رو نصیب انسان میکنه و انشالله همه ما مشمول مغفرت الهی قرار میگیریم. اما اون چی که خیلی مهم هست، رمز این قدرت رو انسان باید بفهمه که رمز این قدرت در عرفانی هست که برای انسان حاصل میشه، شناختی که برای انسان حاصل میشه. حالا همه جا مرسوم نیست مثل ما دعا بخونن که حالا یک سخنرانی باشه چند دقیقه یا مداح محترم تقریبا قسمت‌های عمده دعا رو برای شما ترجمه میکنه که در موردش انسان بتونه فکر بکنه. بیشتر میخونن، همینطور جملات عربی رو میرن و تدبر و تفکری درش نیست. ولی خب ضیق وقت به ما اجازه بیشتر از این رو نمیده برای بهره‌مندی از رحم پرقدرت عرفه. انسان باید از خیلی وقت پیش خودش رو آماده بکنه. ما در سالهای گذشته قسمت‌های خاص و ویژه‌ای از این دعا رو در مباحث معنوی شرح کردیم. خیلی از عزیزان هم اون مباحث رو یا شرکت داشتن یا بعداً استماع کردن. الان جور دیگری با دعای عرفه روبرو هستند و جور دیگری اون رو می فهمند. در این وقت کمی که داریم، من یک قسمتی رو که از قسمت‌های بسیار مهم دعای عرفه است توضیح میدم برای شما. یک چند دقیقه اگر هم فرصت کردیم به بعضی از بخش‌های دیگه هم سری خواهیم زد. صلوات خط بفرمید. یکی از قواعد و فرمول‌های مهمی که ما در دعای عرفه بهش میرسیم، نگاه دقیق به اشیا است و معرفت الله در همه اشیا. این خیلی مهمه، اینکه انسان به هر چیزی نگاه میکنه درست نگاه بکنه و حجاب عادت رو کنار بگذاره. اگر ما بتونیم حجاب عادت رو از توی نگاهمون برداریم، نوع نگاهمون به هر شیء همون گونه خواهد شد که سید الشهدا علیه السلام در این دعا برای ما میگه. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متاغب حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعد حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. نگاه درست به اشیا به این گونه است که هیچ شیئی خودش رو به وجود نیورده، نه هستیش رو خودش به خودش داده، نه ساختار وجودیش رو و نه حیاتش و ادامه حیاتش از خودش هست. این نگاه درسته به اشیاست. یعنی شما وقتی که به یک شی نگاه میکنید، اگر این نکاتی که عرض کردم مد نظرتون باشه، اون موقع است که انسان یواش یواش راه پیدا میکنه به باطن اشیا و این تمرکز میخواد که تمریناشو همه در اردوی اسماء الله انجام دادیم. اونهایی که در اردو بودن، خب اونجا تقریبا 3 هفته ما همش تمرین کردیم راجع به این نوع نگاه و مطالبش رو مبسوط گفتیم در اردوی نسیم حیات. عادت رو ما باید از نوع نگاهمون به اشیا برداریم. ببینید، شما به محض که این جعبه دستمال کاغذی رو میبینید، توی نگاه ساده و ابتدایی و البته ضعیف این هستش که خب این یه جعبه دستمال کاغذیه. اما وقتی که نگاه عمیق‌تر میشه، خوب که میخواید بهش نگاه بکنید، میبینید که این یه تیکه مقواس با دستمال که هر دوش اون از محصولات چوب هستن. تا میگی چوب یاد درخت میفتی تو، این دیگه نمیتونه انکارش بکنید. من میگم شما تلاش بکنید قبول نکنید، ببینید میتونید قبول نکنید یا نه. پس شما یقین میکنی که یه زمانی یه جایی روی این کره زمین یه درختی وجود داشته که یه عده‌ای رفتن این درخت‌ها رو بریدن و بعد آوردن توی کارخونه با یک سلسله عملیات اینها رو تبدیل کردن به مقوا، بعد به دستمال کاغذی. تا میگی عده‌ای بودن، اونا ابزار داشتن، یه ابزاری بودن، اومدن باش درخت رو بریدن، یا تبر بوده یا اره برقی بوده، و تا اینو میگی یاد یه مش آدمایی میفتی که قبلا وجود داشتن، یه شرکتی وجود داشته، ابزاری بوده. تا میگی ابزار یعنی قبل از اون ابزار یه شرکت دیگه این ابزار رو ساخته، و تا باز میگی ابزار یعنی قبل از اون یه معادنی بوده که در اون معادن یه عده کارگر مهندس کار میکردن، تو اومدن موادی رو استخراج کردند که ازش ابزاری رو درست کردن که بیان باش درخت ها رو ببردن کارخانه بسازن. اون ابزاری که باش درخت ها بریده شده کارخانه داشته، و تا شما اینو میبینید شما و اون مهندس ها و کارگر ها رو میبینید یاده یه دانشگاه هایی میفتید قبل از اونها که این بچه ها رفتن اونجا درس خوندن، این آدم ها دکتر شدن، مهندس شدن، کارشناس شدن، بعد رفتن معدن رو کشف کردن، معدن رو استخراج کردن، ابزاری تهیه شده. جلوتر از این دستمال کاغذی، اون ابزار بعدن آمده در قطع این درخت ها به کار برده شده، و بعد دوباره کارخونه هایی رو شما میبینید همراه این دستمال کاغذی وقتی بهش نگاه میکنید که این چوب ها رفته توی اون دستمال، توی اون کارخونه، با فعل و انفعالات زیادی تبدیل شده به مقوا. بعد شما وقتی که رویه این دستمال رو میبینید، میبینید که رنگ خورده. تا میگی رنگ شما مجبوری قبول کنی که یه دریایی بوده میلیاردها سال تو این دریا مواد جمع شدن تبدیل شدن به نفت. این نفت توسط یه عده آدم که اونها توی دانشگاه‌های درس خوندن بزرگ شدن استخراج شده با ابزار خاصی. تا میگی ابزار باز چی میاد تو ذهنتون؟ معدن میاد، شرکت میاد، کارخونه میاد، تا این ابزار ساخته شده. اون مهندسا رفتن این ابزار رو تهیه کردن، باهاش رفتن تو دریا، دریا رو شکاف دادن، رفتن پایین تا رسیدن به نفت، نفت رو استخراج کردن. تا میگی این پالایشگاه میاد تو ذهن شما، یه پالایشگاه باهاش بوده و این پالایشگاه نفت خام رو تحویل گرفته، استخراج کرده. و بعد شما تا این میاد تو ذهنت بدید کافی نیست، باید بعد از این پالایشگاه یک مجموعه پتروشیمی قدرتمند بیاد. و تا میگی پتروشیمی دوباره همون داستان تکرار میشه، آدم‌ها، دانشگاه‌ها، شیمی، علم شیمی، او خیلی چیزای دیگه همین جور میاد 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 تا کارخانه پتروشیمی ساخته شده. مواد که در پالایشگاه استخراج شده آمده رفته توی این پتروشیمی، اونجا به ده‌ها ماده اشتقاق پیدا کرده، یکیش هم شده چی؟ اون نفت تبدیل شده به چی؟ شده به رنگ. این رنگ انواع مختلف تقسیم شده، این رنگ رو یه جای تولید کردن، بعد کارخانه های مخصوص تولید رنگ تو ایجاد شده، بعد اونجا هم دکتر مهندس های خودش رو داشته، کارگرای خودش رو داشته، تجهیزات خودش رو داشته، و بعد اونجا ها این شرکتی که میخواسته کاغذ دستمال کاغذی تولید بکنه سفارش داده این مقواها رو که برن جایی، اونجا روش از همین مواد زدن. تا اینو نگاه میکنید میبینید که این طرح داره، نمیتونه طراح نداشته باشه، قالب مکعب داره، طراح داشته، کسی بوده. تا نوشته ها و چاپ رو میبینید دوباره شما چاپخونه میاد تو ذهنت و دستگاه های چاپ و اختراع دستگاه های چاپ و کامپیوتر رو دیگه عرض کنم خدمتتون که پس ببینید شما با نگاه کردن به یه دستمال چند تا عامل اومد تو ذهنتون. یکیشو میشه انکار کرد از اینایی که من گفتم؟ شما میتونید یه دونهشو بگید نبوده؟ الان کجاست؟ حتی میگید اینا کجا هن این عوامل؟ یه دونه اینا رو شما نمیتونید انکار کنید. شما تا وقتی به یه دستمال نگاه میکنید میلیونها آدم، دانشگاه، مدرسه، معلم، پدر، مادر، زندگی، درس، کار، کارخونه، دریا، تجهیزات، او انقدر هست که تا این اومده دست ما رسیده و ما میگیم خب حالا یه جعبه دست ما خواهدی دست ماست به همین راحتی. پس نگاه دقیق وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همراه یک شی، همراه یک شی صده ها و هزاران و میلیون ها عوامل وجود داره. تا اگر اونها نبود هیچ وقت ما یه دستمال کاغذی به این شکل اینجا نداشتیم. باید یاد بگیریم وقتی که به یک شی نگاه میکنید توجه داشته باشید که شی و اشیایی که ما داریم بهشون نگاه میکنیم هیچ کدوم حیاتشون مال خودشون نیست، ساختارشون مال خودشون نیست، چینششون مال خودشون نیست، وجودشون مال خودشون نیست، ادامه و استمرار حیاتشون مال خودشون نیست، حتی فعل و انفعالاتی که درش میفته مال خودش نیست. شما این دیوار رو نگاه کنید، این 1 میلیارد سال اینجا باشه همینجا قرار داره، تکون نمیخوره. قانون اینرسی شما یادتون هست در فیزیک که جدیدن بهش میان قانون لختی، میگه یک شی همیشه حالت سکون خودش رو حفظ میکنه یا حالت حرکت خودش رو حفظ میکنه مگر اینکه از بیرون بهش نیروی وارد شه. خب شما الان این کلید رو ببینید حرکت میکنه، کجا وایساد؟ روی این میز. اگه این میز نبود حرکت این کلید ادامه پیدا میکرد یا نه؟ بله؟ و اگر زمین نبود حرکت این ادامه پیدا میکرد یا نه؟ بله. تا کجا؟ تا دیگه نداره. این همین جور حرکت ادامه مگر که یه چیزی واقعا نگهش داره، به یه چیزی یه مانعی بخوره. وقتی شما این رو میفهمی بعد اون موقع است که نگاهت دقیق تر میشه که من 70 کیلو 60 کیلو وزن دارم و ماده ام، باید طبق قانون انرژی، طبق قانون لختی همینجا بیفتم الان، اما چرا تکون دارم میخورم؟ چرا حرکت میکنم؟ چرا پاشم میدوام؟ چرا حرکت میکنم خودم رو نگه میدارم؟ برای که یه چیزی غیر از جسم همراه هست که اونو میتونه چکار کنه؟ به جسم غلبه کنه. قانون میگه چی؟ میگه نیرو. اسمش چیه؟ بله؟ اسمش چیه؟ نیرو. یادتون نره نیرو. یک نیروی غیر از این 70 کیلو همراه این 70 کیلو هست که میتونه رو چیکار کنه؟ حرکت بده، نگه داره، بالا ببره و پایین بیاره. ولی خودش که طبق قانون باید چیکار بکنه؟ باید ساکن باشه. و یا اگر داره حرکت میکنه چرا نمیمونه؟ چرا وای میسه؟ چون بازم یه نیرو او رو نگه میداره. از اینجا حرکت میکنم میام بیرون میبینم که یه کره زمین داریم با چه عظمتی داره حرکت میکنه. خب این طبق قانون انرژی نباید حرکت بکنه، این جسم ماده است دیگه، باید باشه یه جا، باید باشه. خب چرا داره حرکت میکنه؟ چون چیزی خارج از خودش داره حرکتش میده، اسمش اون نیرو بهش میگن نیرو. و روی آسمون ریخت داشته، توی فضا این هست کره و داره حرکت میکنه، 5 نوع حرکت داره. کی داره اینو حرکت میده؟ خودش که نمیتونه خودش، جسم که خودش نمیتونه خودش حرکت بده که. پس من وقتی دارم نگاه میکنم کاملا متوجه میشم که ولو من چیزی رو نمیبینم اما چیزی وجود داره که داره اونو چیکار میکنه؟ حرکتش میده. اونو بهش میگن نیرو، قوه، نیرو و توان. خب حالا این چرا حرکت نمیکنه به سمت ما، حرکت نمیکنه به سمت خورشید؟ حرکتش سیدشون ثابته، زمانشون، فاصلهشون. یه نیروی بین این دوتا رو فاصله نگه داشته، کامل نیروی نگهشون داشته که سر جاشون حرکت کنن. خب خورشید در منظومه ثابت مونده، یه نیرو اونو نگهش داشته. سیاره های همینطور یه نیرو اونها رو نگه داشته، یه نیروهایی داره اینها رو حرکت میده، خورشید داره حرکت میکنه همینجور میره و این منظومه داره حرکت میکنه. و چون خورشید منظومه شمسی بخشی از کهکشان راه شیری هست، شما ببینید که نسبت ما با دب اکبر، دب اصغر، نمیدونم ستاره قطبی ثابت همیشه. پس معلومه که دب اکبر، دب اصغر، ستاره قطبی هم دارن با همون فاصله چیکار میکنن؟ بله؟ حرکت میکنن. پس معلومه این کهکشان یه نیروی داره، این کهکشان به این عظمت رو حرکت میده. خب این کهکشان نسبت داره با سایر کهکشان‌های دیگه که مجموعاً کیهان رو تشکیل میدن. پس این کیهان با هم در حال حرکته. خوب دقت کنید چی دارم میگم؟ و یه نیروی با عظمتی داره اینها رو حرکت میده. وقتی من نگاه به اشیا میکنم متوجه میشم که این نیرو قابل انکار نیست. هیچ عقل سلیمی نمیتونه قبول کنه که اگر این لیوان تکون خورد خودشو تکون نمیتونه بده. یه نیرو میاد اونو چیکار میکنه؟ حرکتش میده. و اگر این لیوان نه، کره زمین، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، کیهان و میلیون ها از این کیهان ها که دارن حرکت میکنن همه با یک قدرت در حال حرکت هستن. نگاه درسته به اشیای نسی من اون قدرت رو میبینم، اون نیرو رو میبینم که هست، تو خودم هست، درکش میکنم، میفهمم غیر از جسمم، در همه اشیا دارم اون رو میبینم. خب در دعا امام سجاد چی میگه؟ امام سید الشهدا چی میفرماید؟ میفرماید که اشیا فقیرتر از اونی هستند که الله رو نشون بدن. ما آدم های ساده و بیعقل نیستیم. میفهمم من اگه این داره حرکت میکنه یه نیرو داره حرکتش میده، دست من هم همینطور. در واقع من قبل از اینکه اموری رو ببینم که همشون فقیر هستند، یک غنی به ذات رو باید ببینم، چون هیچ کدوم از این موجودات هیچ کدوم رو خودشون بر نیستن، همه وابسته به غیر هستن. هیچ یک از این موجودات ذاتشون رو خودشون ایجاد نکردن، نه من خودم رو، نه شما خودتون رو، و نه اشیا، نه کرات. همه اینها رو که من دارم میبینم همه وابسته هستن و وابسته حیات بخش نیست، فقیره به ذاته، در ذاتش فرق داره. وقتی من یک فقیر رو میبینم غناش رو هم میبینم. شما الان تعجب نمیکنید که این دستمال کاغذی روی میز ایستاده، یا این گلدون به این سنگینی، یا این لیوان. ولی اگه این یه دفعه رفت رو هوا وایستاد شما تعجب میکنید یا نمیکنید؟ این چجور وایستاد؟ این باید بالاخره به یه جایی چیه؟ ماده است دیگه، باید به یه جایی چیه؟ من باشه. همه موجودات این حالت رو دارن. من الان به کجا بندم؟ زمین به کجا بنده؟ کهکشان به کجا بنده؟ کیهان به کجا بنده؟ همه ما وابسته ایم. ما هیچ کدوم از خودمون هستی نداریم. پس اگه داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، این ها کجا کیو داره به ما میده؟ یک عقل و یک شعور، یک معرفت هست که همراه بی نهایت موجود فقیر یک غنی علل اطلاق ببینه که همه به او وابسته هستند و همه ظهورات یک غنی هستند، ولی خودشون که از خودشون هیچی ندارن که. لذا اینجاست که این کلام گل میکنه. ببینید کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. چه جوری میشه استدلال بکنیم برای اثبات تو به موجودی که خودش در ذاتش فقیره به توست؟ خودش فقیره، خودش چیزی از خودش نداره. ما بی نهایت صفر داریم میبینیم و صفرها الان دارن کار میکنن. صفر بدون عدد ارزشی نداره. اونی که میاد جلوی صفر را قرار میگیره، اون عدد است که وقتی قرار میگیره صفر را جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. یکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. آیا غیر از تو یک ظهور و جلوه و نورانیتی بیشتر از تو داره تا بتونه تو رو نشون بده؟ نه. شما اگه الان گلدون رو میبینید، برکت این است یه میز اینجاست، و اگه این میز الان اینجاست چون یه زمینی هست، این روی این ثابته. ما اگه الان نشستیم هممون حواسمون هست یه زمینی هست ما رو نشونده اینجا. مخلوقات خدا ظهورشون از خدا بیشتر نیست که بگیم خدا کجاست، چرا من نمیبینمش و من مخلوقات رو میبینم. خوب یه ذره دقت کن، تو داری همه مخلوقات رو با خدا میبینی، تو داری همه اشیا رو با تکیگاهشون میبینی، ولی چون این تکیگاه همه جا وجود داره، حضور داره، وجود دیگه، حضرت وجود، ما عادت کردیم بهش مثل ماهی که در آب هست و خودش آب رو نمیشناسه، یه نمیدونه آب چیه، با آب زنده است ولی نمیدونه آب چیه. الله وجود ساری و جاری در همه اشیاء است. شما الله هر شیء رو ازش بگیر، چیزی از شیء باقی نمیمونه. لذا وقتی میگه اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره، حتی از خودتون به خودتون نزدیکتره. یه ذره حس بگیرید الله همه هستی توه و همه هستی همه اشیا هستش. این نگاه عوامانه که یک اللهی هست توی اون آسمون هفتم دنبالش بگردیم، این باید بذاریم کنار. ما با الله میبینیم، با الله لمس میکنیم، با الله میشنویم، با الله حرف میزنیم، اشیا همشون جلوه های الله هستن. ببینید چی میگه؟ چند خط قبلش میگه که الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاتوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. عرفه یعنی همین، یعنی به این عرفان برسن. خدایا من از اینکه دائما اشیا در حال حرکت هستن، هی نقل و انتقال دارن پیدا میکنن، هی دارن دائما به همدیگه تبدیل میشن، دائما تحول داره اتفاق میفته و دائما چهره های جدیدی از اشیا برای من ظهور میکنه، جسم، گیاه، حیوانات، انسان ها، ستاره ها، کهکشان ها، اشیاء مختلف بی نهایت، این هستش که چی؟ این کل اون حرفی است که حضرت میخواد به ما بگه. اگه با اینو بفهمیم، بسیاری از مشکلات روحی و روانی ما حل میشه، خوشبختی به سمت ما میاد، آرامش، شادی و قدرت به روح ما سرریز میشه. که ان مرادک منی، اونی که تو از من میخوای، ان تتعرف الی فی کل شیء، تو در هر شیء داری خودتو به من مینمایانی، در هر شیء من با چهره تو، قدرت تو و ظهورات تو روبرو هستم. من به یک گل نگاه میکنم، گل از خودش هیچ چیش از خودش نیست، نه طراحیش، نه شکلش، نه حیاتش، نه قوامش، نه حرکتش. کی داره حرکت میده اینو؟ کی یک دانه رو میکنه گل؟ کی نطفه رو میکنه یه بچه؟ کی؟ تو؟ حضرت میگه به خدا تو میخوای من تو رو تو همه اشیا ببینم. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. من به هر چی نگاه میکنم اول تو رو میبینم. به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. دائما ما داریم الله رو میبینیم، با الله الله رو میبینیم، چون خودمونم ظهور او هستیم. چشم من به قول حافظ، من به چشم یار بینم یار را. من دارم با خود خدا خدا رو میبینم، من با خدا میشنوم، با خدا میبینم، با خدا لمس میکنم. من پر از خدا هستم و همه اشیا پر از الله هستن. فرمود اینما تو ولو فثم وجه الله. قرآن ببین چقدر زیباست. به هر چیزی که نگاه میکنید چهره خدا رو دارید میبینید. هر چیزی رو که داری نگاه میکنی الله رو داری نگاه میکنی. ازا قرآن میفرماد افالله شک کن. اصلا میشه تو خدا شک کرد؟ یه کسی که بگه شک دارم در خدا، این نهایت جهالت خودش رو داره میگه. معلومه این حتی 10 دقیقه فکر نکرده این آدم که داره اینجوری حرف میزنه. حتی لا اجهلک فی شیء، تا این که من تو هیچ شیء نباشه که نتونم تو رو ببینم. به یه خودکار، به یه کاغذ، به یه گل، به یه گل، به هر چی نگاه کنم تو همه جا تو تشخیص تو برام راحت باشه. این تمرین رو ما تو اردو انجام دادیم اگه یادتون باشه. لذا تو چند خط بعد میفرماید که ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک. آیا غیر از تو، از تو ظهور بیشتری داره که من با نور اون تو رو ببینم؟ هر که هر چی داره نورش رو تو دادی بهش. هر چیزی، هر قدرتی و هر توانی و هر ظهوری داره خود، اون ظهور خودت، این که فقیر به ذات. بنابراین این تو هستی که در همه اشیا ظهور کردی. اگر بقیه نوری دارن نورشو تو دادی. الله نور السماوات والارض. همه چیز با خدا روشنه، همه چیز با خدا دیده میشه و همه چیز با خدا شنیده میشه. ما دائما آن به آن، لحظه به لحظه، کمتر از آن با خدا نفس میکشیم، با خدا میبینیم، با خدا حرف میزنیم، با خدا احساس پیدا میکنیم، با خدا نفس میکشیم، با خدا زندگی داریم میکنیم. خدا جایی نیست، در چیزی نیست که اونجا حضور نداشته باشه. در همه جا و همه چیز الله با همه اسماء و صفاتش حضور داره و همه چیز ظهور او و چهره اوست. این یک درس بسیار بسیار کوچک اما فوق‌العاده مهم از هزاران معرفتی است که امام حسین علیه السلام در این دعا به ما میشناسونه. عرفه قیمتش به این هست که انسان به معرفت برسه و بتونه الله رو در همه جا و همه چیز ببینه، الله رو گم نکنه، دنبال الله جایی نگرده. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب قبل از اینکه دعا رو ادامه بدیم، این بعضی از عزیزان که تو جریان نبودن، ثبت نام سامانه پیامک مؤسسه هست که انشالله از اون معارف و مباحث که شما گذروندید براتون ارسال بشه. فرم اشتراکش هم بیرون هست، همه اونایی که ثبت نام نکردن ثبت نام کنن. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای این ایام، صلوات بلند خط بفرمایید.